به زحمت گفته بودم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. السلام و الصلاة على رسوله رسول الله و على آله آل الله. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. از تأخیر خودم ابتداً باید عذرخواهی بکنم. من تجربه این ساعت ترافیک رو پنجشنبه ها نداشتم. میدونی تهران هر ساعتش یه ترافیکی داره. اینقدرم حرص خودم تا رسیدم و با این روحیه‌ای که وارد شدم، چون بحثم هم در مورد روحیه است، خیلی تناسب داره. در آغاز جنگ تحمیلی و بعد از اون این مسئله تداوم پیدا کرد که همه ماشین هایی که وارد شهرهای نظیر اهواز می شدن، اهواز، دستور، سوسنگرد می شدن، عمدتاً لنکروز ها، چه لنکروز های وانت، چه لنکروز های آمبولانسی، اینها با سرعت ویرانگری وارد شهرها می شدن. یعنی همونجور که در جاده ها با 130، 140، 150 تخت گاز می آمدن، با همین سرعت هم وارد شهر می شدن. خیلی خودشون رو کنترل می کردن، تقوا و ورع به خرج می دادن، 10 تا، 20 تا، 30 تا، 40 تا شو کم می کردن. یهو با سرعت 100 وارد شهر می شدن، در حالی که شهر ظرفیت چنین سرعتی رو نداشت. تصادفات بسیار وحشتناکی درست میکردن. وقتی که عضلات و ماهیچه ها و اعصاب و روحیه انسان برای یک مسافت فرض بکنید 60 کیلومتری سوسنگرد اهواز جوری هماهنگ میشه، نظام پیدا میکنه که با سرعت بالای 140 حرکت کنید، وقتی وارد شهر میشید همون عضلات، ماهیچه ها، اعصاب، روحیات، اینها به سرعت نمیتوانند خودشون رو با سرعت 40 و 50 و 60 تطبیق بدن. ملت شیعی که در طول تاریخ با روحیات 14 قرن اخیر، 12 قرن اخیر، عضلاتش و ماهیچه‌هاش و افکارش و اندیشه‌هاش و روحیاتش و گرایش‌هاش و بینش‌هاش رو تنظیم کرده، نمی‌تواند بلافاصله بعد از حکومت اسلامی، نظام اسلامی، متناسب با این دوران خودش رو هماهنگ بکنه. باید قبول بکنیم که شیعه چون دوره طولانی و مدیدی رو در انزوا، عزلت، گوشه نشینی، ترک سیاست، ترک قدرت، ترک ثروت، ترک حاکمیت، ترک هم درست نیست، دور از این مناصب و قدرت ها قرار داده است. وقتی فقه بگوید، تفسیر بگوید، اخلاق بگوید، وقتی که نهج البلاغه بگوید، همه با اون دوران متناسبند. وقتی نظام اسلامی تشکیل شد، خیلی ها نمیتوانند با وضعیت جدید خودشون رو هماهنگ بکنند. زود رو همون جوری می نویسن، می فهمن و تعریف می کنن که در قبل از نظام اسلامی می فهمیدن و ادراک می کردن. عرفان رو همون جوری می فهمن که قبل از نظام اسلامی میفهمیدن. قبل از نظام اسلامی شاید بایزید بسطامی یه چهره شاخصی باشه، بشرا حافی یه چهره شاخصی باشه، ولی بعد از نظام اسلامی اینجوری نیست. شاید زود و معنای دوری از سیاست، آلوده شدن با قدرت‌های طاغوتی یک ارزش تلقی بشه، اما بعد از نظام اسلامی این دقیقاً یک ضد ارزشه. بنده هم همینجور، بنده هم که با این سرعت ویرانگر، یعنی اول خیلی سعی کردیم با پرستیژ و با شخصیت رانندگی کنیم، دیگه نه نمیرسیم. از ساعت دهانیم که گذشت اون رومون بالا اومد، کوچه ها و پس کوچه ها و سرعت و پیچ و از آن روز شما هر کاری تونستیم بکنیم کردیم تا برسیم 25 دقیقه تأخیر کردیم. اما خیلی ها هستن که با شرایط جدید خودشون رو وفق نمیدن. وقتی من وارد کلاس میشم زمانی باید بگذره تا من یه شرایط عادی پیدا بکنم برای ادای کلمات. من مثال دقیق تر بزنم. از بین همه مثال هایی که از دیشب با خودم مرور کردم که امروز بگم، تو این وقت هم فکر کنم دو تا مثالش رو بتونم عرض بکنم. یک مثال همین مثال زهد است. زهد در نهج البلاغه از قول زاهدترین انسان ها در زمانی به ما میرسد که این زاهد در مقام حاکم از زهد سخن گفته. میدونید عمده اون چیزی که در نهج البلاغه به دست ما رسیده است از نامه ها و خطبه هایی است که در عصر حکومت حضرت به ما رسیده، و اگر این توان بود که همه سخنان حضرت در دوران 25 سال گوشه نشینی ایشون از قدرت، در واقع منزوی کردن ایشون از قدرت جمع می شد، اون مقداری که در جوار حضرت رسول بودن جمع آوری می شد، خب طبعا خیلی بیشتر از این می شد. اونی که در نهج البلاغه است این مقداره. من یه خاطره بگم بعد نیست. جمعی از یک دانشگاه شخصیت های اجرایی، شخصیت های فرهنگی، شخصیت های علمی یک دانشگاه در یک جلسه خدمت مقام معظم رهبری رسیدن. تقریبا دو سه سال از اون فرمایش ایشون میگذشت. ایشون فرموده بودن علیکم به نهج البلاغه، برید سراغ نهج البلاغه. من با شناختی که از نهج البلاغه داشتم خوب مطلب رو گرفتم. خاطره رو میگم، بعد ببینید این ادبیاتی که بر ذهن ما شیعیان حاکم است چقدر مانع درک رسالت های ماست. یعنی وقتی کلمات هم ادا میکنیم، شما کلمات رو همونجوری ادراک میکنید که قبلا معنی شده. باید معنی کلمات رو تغییر داد، باید واژه های دینی رو، ادبیات دینی رو به اون موضع جامع و متعادلش برسونیم. این بزرگترین استراتژی شیعه است در عصر انتظار. بقیه استراتژی‌ها از دل این زاییده میشه. اگر نتونیم این رو بفهمیم و خوب جا بیاندازیم، نمیتونیم بقیه مطالب رو بگیم. یکی از آقایون که اتفاقاً سمت نمایندگی نهاد رهبری در اون دانشگاه رو هم داشتن، بلند شدن در مورد نهج البلاغه صحبت کردن. شما فرموده اید که ما در دانشگاه نهج البلاغه تدریس بکنیم، ما یه مدتی شروع کردیم، خواستیم گزارش خدمت شما بدیم. منم سراغ داشتم، ایشون در اون دانشگاه شروع کرده بودن تدریس نهج البلاغه، گرفتن امتحانات، پاسخ جواب صدا هدایا و جوایز و اینها رو هم اعطا کردن، یه بساطی درست کرده بودن. در اون گزارش ایشون که ایشون به رهبری ارائه کردن عرض کردن که همونجور که حضرت عالی مستحضرید نهج بلاغه کتاب زهد و تقوا و دوری از حکومت و قدرت و سیاست است، ما در بیان نهج بلاغه یک مشکلی که داریم این است که دانشجویان با خوندن نهج بلاغه از سیاست و از حکومت دور خواهند شد. یک روحانی نماینده رهبری در یک دانشگاه، یک جوان حدوداً 30 و چند ساله فهمش از نهج بلاغه اینه. خوب که عرایزشون و عرض کردن، آقا طول شدن به ایشون، فرمودن پیداست که شما نهج بلاغه را نمیشناسید، پیداست که شما اصلا نهج بلاغه را نخوندید، بعد از این شما در دانشگاه نهج بلاغه تدریس نکنید. نهج بلاغه کتابیست فوق العاده سیاسی. اون سخنانی که امیرالمومنین در نهج بلاغه از زهد می‌فرمایند در زمانی است که ایشون حاکم یک دولت اسلامی است، نه در اون دوران انزوای 25 ساله. ایشون حاکم یک دولت اسلامی است، بیت المال مسلمین هم سرشار. میدونید اون موقع خمس و زکات جزیه از کشورهای غیر اسلامی سرازیر میشد تو مرکز حکومت اسلامی. اون موقع هم اینجور نبود که یه اتوبان بخوان بسازن یه چند میلیارد درهم و دینارش بره، یه خودش هم مثلا حیف بشه، یه خودش هم میل بشه، بخوان فرض بکنید نمیدونم یه پل بسازن شبیه پلایی که تو تهران میسازن اون اتفاق در موردش پیش بیفته، بخوان یه اسکله بزنن مثلا تو فلان بندر، این پلا میومد خزانه دارن نشسته بود، دفتری داشت اسم همه من و شما رو مثلا نوشته بودن، همین پلا رو تقسیم میکردن. مسلمین خیلی ثروتمند بودن، در اوج اقتدارش این آدم به عنوان یک حاکم دوچار آنچنان فقری میشه که مجبور شمشیرش رو بره بفروشه به یک یهودی. زود علی در اوج قدرت و حکومته، اما شما تو رو خدا ندا بکنید که در این مدت 14 قرنی که از عمر اسلام و شیعه گذشته چه اتفاقاتی سر شیعه افتاده که زود رو به معنای دوری از حکومت، دوری از قدرت، دوری از ثروت، دوری از تمکن معرفی کردن. زاهدترین آدم ها کسانی هستند که به فقرا نزدیک ترند، زاهدترین آدم ها کسانی هستند که از سیاست دورترند. بعد کلمات دیگه هم بارش کردن، مقدسترین آدم ها کسانی هستند که از حکومت و دولت و قدرت و ثروت دورترند. وقتی که زود به معنای ترک حکومت، ترک دولت، ترک دنیا، ترک ثروت یک ارزش تلقی بشه در جامعه شیعی، طبیعتاً جوانهای اون مملکت، اونهایی که عاشق‌ترن و بیشتر هم لیاقت دارن میرن تو جاده‌های خاکی، از اصل از صراط مستقیم خارج میشن، کشیده میشن. همون بلایی که سر مسیحیت آمد به دیر و صومعه کشیده شدن، شیعیان علی بن طالب هم به همین دیرها و صومعه ها کشیده میشن، از جریان اصلی حکومت خودشون رو دورتر میکنن. علل انقلاب خاطرات شیرینی ما داریم، یکی از اون خاطرات این بود که چون چپی ها که میدونید این چپی ها اون موقع مارکسیستا رو عرض میکنن، اینا خیلی به علی عشق میورزیدن به خاطر اینکه ارزم حضور شما علی سمبول خوبی بود برای اینکه اونها در پرتوی اون سمبول طرفداری خودشون از قشر کارگر و کشاورز و دهقان و محروم و مستضعف اعلام بکنن. همین آقای دکتر حبیب الله پیمان که دوزارم این آدم ارزش نداره، من در مورد بعضیا به جسارت حرف میزنم، ایشون در شیراز وقتی که یک انجمنی رو درست کرده بودن، اسم انجمنشون این بود سوسیالیست های خداپرست. و اون وقت در اون تعابیری که اونها داشتن، امیرالمومنین رو بزرگترین سوسیالیست خداپرست معرفی میکردن. وقت تیپ این آدم ها هم اینجور بود که لباس های خیلی زاهدانی رو میپوشیدن. یک کفش هایی بود ما بهش میگفتیم رون بهش میگفتیم، کفش های سفیدی بود که مال زمین والیبال بود، دمونم بچه های والیبالیست میپوشیدن، کفش های چینی بود، خیلی هم به درد زمین والیبال میخورد. اینا ها مثلا اینه میپوشیدن، لباس های خیلی ساده میپوشیدن، بعضا اینها رو خودشون پاره میکردن، وسته میکردن، معمولا شوارها رو خاکی میکردن، با یه اوضاع احوالی میومدن، چون اینا بالاخره حامیان طبقه کارگر بودن دیگه. من در بین بچه های پولدار شمال شهر خودمون رو میشناختم که این بیچارها چه بلایی سر لباس و سر و صورت خودشون میارن برای اینکه بگن حامی طبقه کارگرم. وقت بین متدینم یه تیپ آدم های اینجوری بود، یه آدم هایی که به سرسادشون اصلا نمیرسیدن، عمدن لباس خوشون رو اتو نمی کردن، عمدن لباس رو می پوشیدن که وسته دار باشه، اگه این لباسی پاره می شد از خداشون بود این لباس پاره بشه، بعد چند تا وسته بهش بزنن و اقتدا بکنن به امیرالمومنین که لباس های وسته دار می پوشید. افتخارش هم این بود که خودش با دست مبارکش لباس هاش رو وسته می زد. وقتی یه جامعه اینجوری زود رو تحریف کرد، دفاع مقدس که تموم شد، نوبت تقسیم غنایم که میرسه، اون وقت معلوم میشه که کی توی انبار وجودش مشت آورده بود. اون موقع اینجوری معلوم میشه. اینا وقتی که بعضیشون که ترک دنیا برای دنیا میکردن، زهد از دنیا برای دنیا میورزیدن، تزاهد میکردن، زاهد نبودن، اینا وقتی که خودشون به قدرت و به حکومت رسیدن، نتونستن مثل امام تو جماران باشن، نتونستن، چون زهد رو نفهمیدن. زهد یک قدرت روحیست، نه یک زهد روحی. زهد یک توانمندیست در مؤمن که میتواند و نمی کند و اگر لازم باشه هم انجام میده. یه موقع هست یه کسی ترک از دنیا میکنه به خاطر اینکه دستش به دنیا نمیرسه. این قدیمی ها در مثل خوبی میزدن، من مادرم همیشه اینه برام تعریف میکرد، گفتش گربه دستش به گوشت نمیرسه، میگه بو میده. یه دیگه تقواشون تقوای گربه است، دستشون به گوشت نمیرسه، دستشون به قدرت نمیرسه. این در مثلا بگم یعنی خدا خر رو میشناخت به شاخ نداد، اگر شاخ پیدا میکرد بد جوری شاخ میزد. اما فعلا تغییره، در مقام فقر فریاد میزنه که زهد امیر المومنین. دیگه نمیگه امیر المومنین حاکم بود، امیر المومنین ثروتمند بود، پولدار بود، غنی بود، متمکن بود. اصلا داستان صدک هم به خاطر همین بود. داستان صدک میگه چی بود؟ میترسیدن که این قدرت اقتصادی به فاطمه زهرا در اختیار ولایت قرار بگیره. در همون 25 سالی که امیرالمومنین در عزلت و انزوا قرار گرفته بود، اعداد عجیبی رو از تعداد قنات‌هایی که ایشون حفر کردن و تعداد نخل‌هایی که ایشون کاشتن به قنات حفظ می کردن به آب می رسیدن، بلا فاصله دو رکعت نماز می خوندن، وقتنامه‌شو می نوشتن. من این مثال همیشه می زنم. یک بار من سوار یک تاکسی شدم تو همین تهران، اون ظاهرن من و بقیه اولین مشتریاش بودیم، دشت اولش بود. اولین نفری که پیاده شد یه 50 تومانی داد به این آقا، این 50 تومن رو بوسید، گفت یا فاطمه زهرا، گذاشتش داخل داشت برد. بعد خودشم شروع کرد صحبت کردن که من نیت کردم روزی 50 تومن برای فاطمه زهرا بذارم کنار. 50 تومن خواهرم رو مخفی کرد. البته خب خیلی همین 50 تومن نمیذارن کنار، درسته. این آدم اگر فرض بکنید درآمدش الان 100000 تومن باشه، روزی 50 تومن میشه چقدر؟ 1500 تومن. زیر چند درصد؟ یعنی 1.5%. 1.5% از مالش رو هزینه فاطمه زهرا میکنه. خب این آدم اگر درآمدش بشه 1 میلیارد تومن در ماه، در سال میگیم که انقلت نکنید بگید سخته، 1.5 میلیارد تومن در سال درآمدش بشه، 1.5%، این 1 میلیارد میشه چقدر؟ 150 میلیون. 150 میلیون هزینه فاطمه زهرا خواهد کرد یا خیر؟ حالا شما فرض بکنید در همین تهران متدین ثروتمندی که من میشناسم بعض از اینها رو که چه درآمدهای هنگفتی دارن، هر کدوم 1.5% درآمد سالانش رو هزینه فاطمه زهرا بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ امیرالمومنین همه رو وقف میکرد، نه 1.5% رو، همه رو وقتی که استحصال میکرد، درآمد رو که استحصال میکرد، همه رو وقف شریعت اسلامی میکرد. من خیلی از دوستانم بودن که اینا وقتی مجبور شدن وارد کار اقتصادی بشن، از اول با خدای خودشون عهد بستن که ما وارد کار اقتصادی میشیم همونجور که وارد جبهه‌های جنگ شدیم و از قبل همه درآمدها 10% رو صرف زندگی خودمون میکنیم، 90% رو خرج اسلام میکنیم. حالا این آدم اگر به قدرت برسه، به ثروت برسه، مادامی که با این نیت باشه و برای این نیت باشه و در کسب درآمد متوجه حلیت و حرمت باشه، متوجه قواعد فقهی باشه، برای شما گمان این هست که این بد است، استحصال این نوع درآمدها بده. اگر این انسان این درآمدها رو استحصال کرد، در زندگی عادیش تغییری حاصل نشد، این زهد است، یا آدمی که خودش رو در عین اینکه قدرت داره به چنین دردسری نیندازه، بگه این چیه؟ این زهد است، من از ثروت زهد ورزیدم. کدوم زهد واقعی است؟ زهد این آقایون معمولا از نوع ضعف و انفعال است. زهد از موضع قدرت این است که فرد اگر وارد عرصه اقتصادی میشه، فعالیت اقتصادی انجام میده، که میدونی این فعالیت اقتصادی یه لوازمی داره ها، یعنی یه دفتری میخواد، یه ماشینی میخواد، یه ابزاری میخواد، یه سیستمی میخواد، یه لباسی میخواد، یه امکاناتی میخواد. تجارت امروز دنیا و تجارت اون روز دنیا متفاوته. اینجور نیست که اگر یه کسی بخواد وارد یک درآمد، وارد یک عرصه تجاری بشه، تیپ طرف مقابلش از حیث لباس و شخصیت و بیان و امکانات علی‌السویه باشه. اون آدمی که تا دیروز جان سوار بود، وقتی که سواری بز میشه قلقلکش میشه. اما اون آدمی که زاهد واقعی بشه، زاهد واقعی باشه، هر چقدر در این ماشینا بالا بشه پایین بشه، هیچ تأثیری در اخلاق او نخواهد گذشت. سوال این است که آیا ما از امروز تا روز ظهور حضرت حجت با کدوم زهد می توانیم به استقبال حضرت حجت بریم؟ با کدوم زهد؟ با اون زهدی که ما رو به نداری، به فقر، به عزلت، به دوری، به ترک نصیحت میکنه، که میدونید اینا هر کدوم با خودشون این مصیبت هایی دارن، یعنی فقر فقر میاره، دوری دوری میاره، ایمانی که در درجات پایین قدرت به محک زده نشه، در اون درجات بالا بسیار بد جواب میده. به نظر بنده باید شیعه در مورد زود تغییر نگرش بده. و ما این تجربه رو هم داشتیم بعد از پیروزی انقلاب. جوانان بسیار شایسته وقتی که جنگ رو پشت سر گذاشتن، به قدرت که رسیدن نفهمیدن دیگه دارن چه کار میکنن، نفهمیدن. مستی قدرت اونا رو از پای در آورد، راندخار شدن. اما بین اینها هم کسانی هستن، میبینید کسانی هستن که در این قدرت هستن، همون زندگی زاهدانی خودشون رو حفظ کردن. اینا زاهدن، اینا همون اولم زاهد بودن. این دست انسان ها رو ما نیاز داریم. وقتی کتاب اخلاقی هم می نویسیم باید حواسمون باشه جوی کتاب اخلاقی ننویسیم که بچه ها رو از قدرت و حکومت و سیاست دور بکنیم. این کتاب رو نوشتن هنر می خواد. حالا تربیت اینها میشه یک مشکلی فرا روی ما. ببینید من اینجوری خدمت شما بگم، یه موقع هست که ما میخوایم طلبه های خودمون رو تربیت بکنیم به تربیت اسلامی. قبل از پیروزی انقلاب ذره ذره پول میرسه به یک مرجع تقلید، به یک عالم دینی، به یک متدینی. ایشون زحمت میکشه با یه دردسر یه بدبختی یه زمینی رو یا یه خونه قدیمی رو میخره و هر حجره تنگ و نمناک و کوچک و تاریک و نمیدونم بی قواره و زشت و بدبوی رو میخره میده به یک طلبه. یک طلبه 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال اینجوری درس بخونه. وقت اون زود رو توی اون اتاق از امیرالمومنین یه جوری دیگه این سهمه انقلاب میشه. این یه هم میاد مرکز حکومت قرار میگیره. اون روزی که ایشون پول بلیط نداشت سوار اتوبوس بشه گذشت. الان با یه پاترول دنبالش میان، با یه ماشین مدل بالا دنبالش میان، این آدم رو جابجا میکنه. آیا بعد از این ما میتونیم همین جوری حرکت بکنیم؟ چقدر از این آقایون تونستن اون زودهای خودشون رو حفظ کنه؟ هر کدوم که حفظ کردن محبوب این ملتن، عزیز این ملتن، و چشم همه هم جا دارن. اون مقداری هم که نتونستن خودشون رو حفظ بکنن، خب هزار تا حرف و حدیث پشت سر اونها. آیا امروز که ما دولت داریم، حکومت داریم، قدرت داریم، تمکن داریم، وقتی هم میخواییم مدرسه علمیه بسازیم باید همون جوری بسازیم که قبل از پیروزی انقلاب میساختیم؟ و زود رو توی حجره های نمناک و مرطوب تجربه بکنیم؟ یا خیر؟ چه مانعی دارد که ما یک حوزه علمیه بسیار بزرگ و مجهز چند صد هزار هکتاری رو در هر جایی که وعده داده شده است که از اونجا شیعیان علی ابن ابی طالب به امام خودشون متصل میشن و ملحق میشن، در اونجا بسازیم مدرن و مجهز. اونجا از زود حرف بزنید اون وقت برای طلاب. در اوج قدرت اینا باید، در اوج جوانی و نوجوانی، در اوج قدرت و تمکن به اوج زود و تقوا برسن. بلا با این ترک ها و این ترک ها، من اصلا اینجور نیست که من کلا میخوام ترک ها رو ترک بکنم. نمیشه، به هر حال فعل اخلاقی ترک میخواد، فعل میخواد. ترک خودش مقدمه فعل اخلاقی است. واسه همین در ماه مبارک رمضان ضیافت الله که میاد همش ترکه. نخورید، نیاشامید، همینجور همش میگه نکنید، نکنید. این چه ضیافتیه؟ یه ضیافت دیگه ای ما رو وارد میکنن، انقدر میخوریم و میخوابیم که بعد دمرو میافتیم نمیتونیم بلند شیم. اینجا هم میرن هم میگن نخور، چنان کن، همش ترکه. اینجا ما بایستی بتونیم تربیت بکنیم. وقت چطور مثلا دانشجویان ما توی دانشگاه ها، توی ساختمون های مثلا شیکوپیک، البته خوالا خیلی شیکوپیک هم نیستن، حالا فرض میکنیم تو ساختمون های شیکوپیک برن، بعد ما به طلاب بگیم نه شما تو اون حجره نمناک درس بکنید. بعد همین دانشجو هم که یه خورده مثلا یه حرفایی میزنه که آدم احساس میکنه از نظر اخلاقی با اون حرفایی که اون طلبه میزنه متفاوته، هیچ توجه نداشته باشیم که این دوتا ساختمان محل تربیت اینها بوده که خیلی تغییرات رو ایجاد کرده. نباید بترسیم، نباید بترسیم. معنیش این حرف، معنی این حرف این نیست که ما اون حوزه علمیه بزرگ مجهز و مفصل رو بسازیم روزی 6 درس مثلا، ببخشید الان مثلا روزی زیاده، هفته هم زیاده، ماهی ما این 6 دست مثلا به اینها عبا و قبا و عمامه و اینها بدیم، نوع نوع شیک و شیک آخرین مثلا نعمت و مدل رو، بعد یه ژورنال هم درست بکنیم، ژورنال عمامه، ژورنال عبا، ژورنال قبا. من چنین غلطی نمی کنم، من چنین حرفی نمی زنم که یه ها بینیم طلب ها دنبال مدهای مختلف این چیزا افتاد. این حرف رو هم دنبال دانشگاه نمی زنم. روشن من عرضم، ما اونجوری این حرف نمی گیم، ولی می خواهم بگیم وقتی یک کسی مسلط میشه بر مقدرات یک مملکتی و قرار این اتفاق بیفته، شما در مورد مسئله مهدویت وقتی فکر میکنیم در مورد حکومت جهانی اسلام داریم حرف میزنیم که مهدی این امت بقیت الله حضرت حق تعالی حاکم چه این حکومتیست. حکومت جهانی اسلام که تازه اون موقع در روایات داریم که زمین و آسمان هم برکاتشون رو عرضه میکنن، میبینید چه خواهد شد اصلا. خب شخص چقدر باید ارتقای شخصیت پیدا بکنه، چقدر تعالی رو باید پیدا بکنه که در اوج مقدرات یک مملکت وقتی قرار میگیره زاهد باشد، زاهد باشد مثل حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری. این که انسان نتواند نباید که چوب حراج نخواستن بهش بزنه. انسان وقتی توانست و نخواست اون وقت زاهد است، اون وقت زهد ورزیده است. این یه بحث که جا داره در موردش خیلی حرف بزنه. این تیکش هم بگم تکمیل بکنم، اونم این است که البته تربیت این انسان‌ها چه در دانشگاه، چه در حوزه، چه در دبیرستان نیاز داره به یک نظام تربیتی ویژه. کتاب‌های اخلاقی ما از سفارش به دستورالعمل باید تغییر بکنه. اینکه یک عالم دینی، اینکه یک عالم دانشگاهی روایات و احادیث رو در کنار هم بچینه یه بحث اخلاقی ارائه بکنه، این یه کاره و بسیار لازم. این که جوری این کتاب ها را طراحی بکنن که بر اساس او بتوانیم این کار رو انجام بدهیم، این یه کار دیگه است. من برخلاف این که کسانی گمان می کنن با محکوم کردن تقلید، با به جنگ شیر رفتن موش شخصیتشون رو میتونن مثل شیر بزرگ نشان بدهند، دست به دامان اجتهاد و فقاهت میشن. میگم تقلید شرف یک انسانه، نهایت عقل مداری یک انسانه که انسان در موضوعی که نمیداند به کسی که میداند مراجعه بکند. این اوج عقل یک انسانه. جهل آن است که انسان به اسم اینکه میخواد خودش رو عقل مدار و عاقل نشان بدهد جهل خود رو پنهان بکنه، یا به جاهلتر خیش مراجعه بکنه، یا از مراجعه به انسان عاقل و عالم سر باز بزنه. چوب حراج هم بهش بزنن با هر موجودی هم بخوان تشبیهش بکنن. نه خیر، بنده دستم رو به سوی مجتهد و فقیه دراز میکنم، میگم تکلیف ما رو روشن کنید. ما از تکالیف فرار نمی کنیم، ما به دنبال شناخت تکالیفمون هستیم و نقاط کور تکالیف ما هم ایناست. ما نمی‌دونیم چطوری باید خودمون رو تربیت بکنیم که مثل امیرالمومنین زهدش رو در قدرت داشت. نمی‌دونیم چه کار بایستی بکنیم. همین فرداست که از این دانشگاه ما خارج بشیم، تغییر توقی بخوره و یه هم می‌بینیم ما سر از جاهایی در آوردیم که حالا باید تصمیم بگیریم برای سرنوشت یه مملکتی. فلان میرن و میان، ماشین ها میرن و میان، امکانات میرن و میان، فضاها برای انسان ایجاد میشه. اون موقع من تکلیفم رو ندونم یا فقط من بگن آقا نه، خب من کجا این شخصیتم رو بارور کردم و ساختم؟ این باید روشن بشه. من دستم رو دراز میکنم به سوی، میگم تکلیف ما رو روشن بکنید. و وقت نمی شود این تربیت این انسان از 18-19 سالگی شروع بکنیم. این تربیت از کودکی باید شروع بکنیم. که بنده در عین اینکه یک انسان متمکنی هستم بچه‌مو چجوری تربیت بکنم که به زهد علی رجوع بکنه. عکس فلان هنرپیشه و خواننده و رقاصه رو مثلا توی در و دیوار خونش نزنه. من باید بدونم با این چه کار بکنم. نمیشود در این مسائل شما ما رو تنها بذارید. باید به داد ما برسید. اگه باید مطالعه کنید مطالعه بکنید. اگر باید نظام‌های تربیتی دنیا رو یه بار مرور کنید مرور کنید. اگر باید نظریات جدید ابداع کنید ابداع کنید. اما به من نگید امیرالمومنین چگونه بود. به من بگید چگونه میتوان مثل امیرالمومنین شد در حد اندازه های خودمون. ما داریم رنج میبریم. چقدر یک انسان مومن، یک جوان مومن، دخترش، پسرش رنج میبره که این همه فاصله رو با فاطمه زهرا باید ادراک بکنه و تحمل بکنه. چقدر ما باید رنج ببریم که این همه فاصله ها رو با امیرالمومنین ادراک بکنیم و رنج بکشیم که نمیتونیم اینجور بشیم. خب بگید چطوری باید اینجوری بشیم؟ به من بگید دانشگاه رو ترک بکنم بیام حوزه. این که جواب سوال نیست که شما نگاه میکنید اکثر شما اینجوری بودید، خیلی از شما اینجوری بودید. دبیرستان که میرسید دانشگاه برم یه حوزه. تکلیفتون روشن. اون امام میفرمودن علم توحید اگر باشه تهذیب نباشه علم توحید هم به درد نمیخوره، تهذیب اگر نباشه علم اخلاق هم به درد نمیخوره. تکلیف ما رو روشن کنید. من دین میگم مال علمای روحانیه، میگه دین مال یک گروه خاصه. دین من چجوری تعریف بکنم که به دانشگاهی هم بتونم تعبیر بدم، اون دانشگاهی بتواند به معرفت برسه، سیراب بشه. دین مال حوزه های دینی است و مال مثلا رشته های علوم انسانی. حالا پزشکی ها چه کار کنن؟ حالا مهندسی ها چه کار کنن؟ حالا علوم پایه چه کار بکنن؟ آقا یه تعریف بدید که ما بتونیم این عملیش بکنیم. و این فقط بحثی که دو جا نیست. اما مشکل اصلی که من به زود مراجعه کردم این بحث نیست. اونجاست که ما برای حرکت های بعدی که اعتقاد داریم شیعه باید انجام بدهد نیاز داریم به ثروت، نیاز داریم به قدرت و نیاز داریم به انسانهایی که چون ثروت و قدرت که تو آسمون که نیستن، مال کسی هست. اون کسی که نمیتونه غیر شیعه باشه. وقتی میگم نیاز داریم به ثروت، نیاز داریم به قدرت، در واقع معنیش اینه که ما نیاز داریم به انسان‌های قدرتمند و ثروتمند شیعی. ولی نگران هستم که این نگرش زود معابانه که اسمش باید بذاریم تزاهد سر راه ماست. وقتی هم به شما میگم ثروت، یادتون باشه ثروت رو ثروت بفهمیدم. چون ما ها مثلا تو جیبون وقتی که خیلی تفحص بکنن هیئت تحقیق تفحص مجلس بیاد و جیبای ما رو بگرده بگه چقدر بیشتر میاره، اینو زردن 1,000,000 بکنن، وقت ما مثلا ثروتمند میشیم؟ نه بابا. زردن 1,000,000,000 بکنن ثروتمند میشی؟ نه بابا. میگه با میلیارد میشه تو این دنیا کاری کرد. شما فکر میکنید با میلیارد تومن میشه این کار انجام داد؟ با 100,000,000,000 میشه توی جهان کاری انجام داد؟ اون چیزهایی که بعداً من میخوام خدمت شما عرض بکنم معلوم میشه که ما میلیاردها تومان ثروت احتیاج داریم. و معلوم میشود که اساساً ما باید نظام اقتصادی شیعی رو و بنابراین تجار شیعی رو، بازرگانان شیعی رو، اقتصاددانان شیعی رو جوری تربیت بکنیم، نظامی رو طراحی بکنیم که به میلیارد میلیارد دلار در دنیا درآمد برسن تا باید بتونیم کاری رو انجام بدیم. ما همین امروز در مقابل جهان یهود از حیث مادی، از حیث فکری و روحی و معنوی که اصلا من عددی نیستم وارد این بحث بشن، مقایسه هم نمی کنیم. اما از نظر اقتصادی چقدر ما فاصله داریم، چقدر ما فاصله داریم. من نمونهش رو عرض می کنم. بچه منیه، از صلب من این بچه تربیت شده به دنیا آمده، من از صبح تا شب تو گوشش حرف میزنم، توی آموزش پرورش میره کلی حرف دینی بهش میزنم. بعد نگاه میکنم میرم که با میشینه یه فیلم کارتون نگاه میکنه، یه فیلم تلویزیونی نگاه میکنه، یه فیلم سینمایی نگاه میکنه، اکشن نگاه میکنه، میشه میدین اسرائیل. اون طرف نشسته داره برای بچه‌های من برنامه ریزی میکنه، خوراکش اونا تهیه میکنن، اونا تولید میکنن. میگه من میتونم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشم؟ میگه من میتونم تحمل بکنم هنرپیشه‌هایی که توی سینمای ایران، تو سینما ایران نه، تو تلویزیون ایران چادری و محجبه هستن، توی سینمای ایران که میری یه خورده مثلا کمرنگتر میشه، تو خیابون که میره وا ویلا امر ابن ازمونکر کجاست؟ مگه من میتونم این دوگانگی شخصیت رو به جوانهای خودم توضیح بدم؟ خب من باید هنرپیشه ها رو خودم تربیت بکنم. امثال ایرج قادری ها بایستی از فرهنگ برگردن برای ما فیلم بسازن؟ شما نمیشناسید ایرج قادری رو؟ بنده میشناسم ایشون رو. فیلم های زمان طاغوت چه ماها دیدیم؟ استغفر الله ربی بردوره. وقت اینا باید بیان برای مثلا بچه های ما فیلم بسازن، نگاهش میکنیم مثلا توی فلان فیلم نقش یک دختر متدین مؤمن رو بازی میکنه، بعد میبینیش توی فرمانیه زعفرانیه توی درک های درک ارزم حضور شما با یه وضعیتی دختر میفهمه که آقا جو با یه سه دو جو شخصیت داشت، یکی اونی که مردم میخوان و نظام اسلامی میخواد، یکی اون که خودم میخوام. من اگه پول داشته باشم همین رو به دریا میریزم، خیلی هم تقوا به خرج بدم، عقب عمومی بهشون میدم، اجازه میدم هیچ کدومشون در سینمای جمهوری اسلامی فیلم بازی نکنن، پول ندارم. در یک مدرسه اسلامی که مدرسه رو وقف امام زمان کردن، از اول تا آخر هم حجاب در تمام دوران تحصیلی این مدرسه در همین تهران خودمون، حجاب هم الزامی و اجباری است، همه این دخترهای این مدرسه هم بوی ایمان رو نام بیدن. آدم میگه فاطمه زهرا تکثیر شده، ماشاءالله چقدر فاطمه زهرا داره، ما اکثر فاطمه، چقدر فاطمه داره. بعد نگاه میکنید اینا وقتی که دانشگاه قبول شدن آمدن، همین داستان دو هفته پیش ها یا یک هفته پیش، وقتی که اینا برگشتن به همین مدرسه که مثلا جلسه افطاری دعوت شده بودن که یه روحیه بدن به این دخترهای چادری پیش دانشگاهی که دارن قربتاً الله درس میکنن وارد دانشگاه بشن، یک نفرشون حجاب اسلامیش کامل نبود، با یک وضعی وارد مدرسه شدن، اون حیا هم دیگه ندارن. این درست همون زمانی بود که توی مدرسه نزدیک 10 سال 12 سال از اول ابتدایی تا پیش دانشگاهی درس خونده رو بهش گفتن دین حجاب افتاد حیا، با راننده حرف نزنی ها. فاطمه زهرا اینجوری بود، گفتن آقا این نظام تربیتی کوره، به کی باید این حرف رو بزنی؟ خب کی باید نظام تربیتی رو درست بکنه؟ از خارج میاری، بگه میتونیم کارو بکنیم. دانشگاهی نظر بدن، دانشگاهی که از دین دورن، از نقض اسلام دورن، نخبگان دانشگاهی چشمه نیستن، سقان چشمه ها تو حوزه های دینیه، حوزه های دینی باید این کار برای من انجام بدن. بابا ما دست دراز میکنیم به سوی اونها، چجور تربیت بکنیم که دین در اینها نهادینه شود در عصر اینترنت؟ ما اینو باید تکلیفمون روشن بکنن دیگه. بنابراین اونجایی که من دنبال اون میلیارد ثروت میگردم، میبینم که اصلا جوانهای خودمون روحیهش رو ندارن، روحیه این کار رو ندارن، اصلا به این فکر نیستید شماها. نمیگم نیستید، حالا هر سید رو پنهان میکنید، تغییر میکنید، اما اکثر جوانهای شیر رو نگاه بکنید، به فکر این نیستن که این درآمدها رو استحصال بکنن، خرج بقیت الله بکنن و کسب هر سکه و هر اسکناس رو قربتاً الالله تعبیر و تفسیر بکنن، ما اون موقع شنیده بودیم که هر کسی که از بیت خود به سوی مسجد خیش خارج شود برای نماز در ازای هر گامی که برمی‌دارد 10 حسنه برای او می‌نویسند. درسته؟
درست.
بعد که اشخاص فرمودن ما که با دوچرخه می‌ریم چی؟ گیر داده دیگه. گفتم در ازای هر دوری که این تایر دوچرخه یه دور جلو یه دور عقب دو دور میشه این قدر می‌نویسند. میگن مؤمن وقتی که از منزل خودش خارج بشه قصد زیارت برادر دینی جبهه اصول کافی قصد دیدار و زیارت برادر دینی خودش رو بکنه خداوند فرشته ای رو مأمور میکنه که یک بار خودش رو زیر پای این بذاره در قدمگاه یه بالم بالاش بذاره میتونه یه تعبیرش بگیره تا برسونه مثلا به برادر دینی خودش حالا خواهران خواهر دینی خودش آخه ما اجازه این برادر دینی خواهر رو پس ما چی گفت آخه حالا دیگه اثبات شکل نفی موادا نمی کنید شما به دیدن خواهر دیگه وقت معذرت میخوام اگر یک کسی مثلا برای رضای خداوند حرکت بکنه درآمدی رو استحصال بکنه خرج بقیت الله بکنه ملائکه میگن نه ما با این کاری نداریم این آلوده به دنیا شده خب اینجوری با ما فرموندن اگر یک کسی وارد یه حرکت اقتصادی بشه که درآمدی رو استحصال بکنه با طهارت با وضو هم وارد میشه با وضو هم خارج میشه قصد قربت الله داره برای اینکه به امام زمانش نصرت برسونه مؤمنین رو شیعیان زیر پروبال خودش قرار بگیره این دیگه وارد دنیا شده این دیگه اخ است و این دیگه فلان است به امانه این تفکر درسته تو رو خدا بگرده در همه کشورهایی که در همه شهرهای کشور خودمون هر شهری هم که مذهبی تر از این مشکل بیشتر رنج می‌بره دیدید دیگه هر شهری که مذهبی تر از این نقطه دورتره وقت کاسب و حبیب الله رو دیگه نمی‌فهمه چون ما کاسب رو با گران فروشی و ربا و نمی‌دونم این چیزا ادراک کردیم نفهمیدیم چرا حبیب الله است نفهمیدیم چرا حبیب الله است وقت فاطمه زهرا که دنبال فلک خودش میدوید تلاش میکرد دروغی نیست که اینا واقعیت های تاریخی است دنبال چی بود؟ دنبال مال دنیا بود فقط دنبال این بود که اون فرمایش خود رسول خدا که گفته آقا این مال فاطمه زهرا عمل بشه این همه اصرار فاطمه زهرا برای فلک سر چیست؟ خب یه مقدار با این روحی به مسائل نگاه بکنیم بحث حکومتی ببینیم وقتی که شما حکومتی به حوادث جهان تشیع فکر کردید به موضوعات دینی فکر کردید یه حرفای دیگه‌ای به شما میزنن این یکی بحث زود خیلی تو این مطلب من حرف دارم ولی میگذاریم دیگه نمونهاش رو عرض بکنم که ما باید دونه دونه کلمات رو تغییر بدیم برسونیم به موضوع خودش نقطه دیگه همین بحث عرفانه بحث معنویت امیرالمؤمنین معنویت آمیخته با جهاد معنویت آمیخته با حکومت معنویت آمیخته با سیاست این که یه سه نگاه میکنیم که توی دانشگاه ها تو همین بسیج دانشجوی خودمون که اینا دیگه بسیجی هم دیگه این مثلا به امیرالمؤمنین خیلی نزدیک هم حالا یه خودت به خودمون ببالیم و مایه بذاریم و بقیه هم از دین دور بدونیم اینجوری میگیم دیگه این آقا هرکی معنوی تر میشه دورتر میشه من به کرات دیدم در حال ما یک کسی هستیم دوستان میدونن با این بچه دانشجو دیدیم خلاصه همینجوری آمیخته هستیم اتباط داریم دور نیستیم این قضاوت دوری نیست قضاوت نزدیکی است به اثر دلسوزی هم هست این نکته اون نکته بسیار عجیبی که در امیرالمومنین هست و همه ما هم به اون اعتراف داریم است که ایشون جامال ازداد بودن صفات زد رو یک جا در خودشون جمع کرده بودن مثل همون زد با حکومت این که همین بحث عرفان است عرفان بایزید بسطامی از هلوغوم من پایی نمیده عرفان بشرا حافی از اینجا پایی نمیده من وقتی که عرفان امیرالمومنین رو دارم، وقتی عرفان سید شهدا رو دارم، وقتی عرفان حضرت عباس رو دارم، چه نیازی به این عرفان ها دارم؟ عرفان مولوی رو من نمیتونم حفظ بکنم. و شما دیدید تو این مملکت این کسانی که از مولوی خیلی تقدیر کردن و میکنن 15,000 بیت در حافظه خیش دارن، از همه نسبت به سیاست چی هم؟ دورتر هم. از همه دورتر هم. در سابقه زندگی اینو نگاه میکنید که اون موقع که حکومت شاهنشاهی بود، مثل محمد رضایی برای این کشور حکومت میکرد، با اون همه فسق و فجورش، دریغ از یک حرکت سیاسی پخته و عمیق و درست و مجاهدانه از سوی اینها. وقتی یک عالم دینی داره حکومت میکنه که اون مفاسد رو نداره، اون فسق رو نداره، اون فجور رو نداره، میبینی که وارد عرصه سیاست شدن، آدم حالش از این عرفان بند. نگاه بکنید که تو این مدت بعد از انقلاب چقدر از عرفان و از عشق امثال مولوی برای من و شما حرف زدن، بر اون اساس فیلم ساختن، مجوزاش عرادت ارشاد گرفتن. من نمیگم مجوزش ارشاد نده، من دنبال این بحثا نیستم که حالا چرا داد، خدا دیگه چون دیگه، ولی میخوام بگم این عرفان رو به جهان عرضه کردن چه خواهد شد؟ محصول جوانانی هستن که میبینیم دیگه که اینها اونقدری که در آغوش آمریکا و اسرائیل میتونن ایش ببرن، به قول اون آقا، در عرفان سید شهدا متحیرن. جونجا این دستبختیست که اونها درست کردن. از کلام امام محمد غزالی شیعی که در یک موضعی قرار گرفته، از کلام امام محمد غزالی، از عرفان مولوی که راه بسیار کوتاهی هم از این راه، تا دوری از مکتب اهل بیت، از مکتب سید الشهدا خیلی فاصله نیست و باید خیلی ما مراقب باشیم که وقتی میخوایم از عرفان حرف بزنیم، عرفان چه کسی رو میخوایم به دنیا عرضه بکنیم؟ از عرفان کدوم انسان شایسته میخوام حرف بزنیم؟ ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینجا به درد ما میخوره، دست ما رو بگیره. این که ما اعتقاد به ولایت داریم توی تمام شئون زندگیست، یکیش هم همین جاست که من از نظر شخصیتی عرفانم باید چطوری باشه. شما عرفان شای چمران رو نگاه بکنید، این یه عرفانه، شوخی نیست. آقایون، اون کسی که میاد لیسانس میگیره، هم وقتی که تو وزارت دانشگاه میشه، بذار من چه بامزه بگم، وقتی یه کسی دبستان دبیرستانی خیلی شلوغ خلوق میکنه، شو اکثرت من اینجوری بودی تو دبیرستان ها، تو فعال اینجوری جی، وقتی میاد داخل دانشگاه خود سنگین میشه، یواش رو میگه، قشنگ رو میگه، یه خود با شخصیت با کلاس میشه دیگه. اگه فوق لیسانس قبول بشه که دیگه اصلا دیگه با یه پرستیژی خیلی سخت میشه. مثلا آقا بیا یه اعلامی رو بچسبون به دیوار، الله اکبر، بابا بیا یه اعلامی چسبون، یه اعلامی رو مثلا نوشته امشب افطار میدن، نه این هم نمیزنه. گذشت اون زمانی که اعلامی رسش میگرد از این ور مدرسه تا اون ور مدرسه میدوید، همین رو میزد. الان دیگه دکترها که قبول شد دیگه هیچ، منتظر صدا و سیماست که بیان باشون صحبت کنن. بس میبین یک کسی مثل شهید مصطفی شمران در زمان طاغوت رتبه اول دانشگاه تهران، رتبه اول دانشگاه باطلی، یک شخصیت علمی بزرگ در جهان فیزیک اون موقع، یا تمام اون آمریکا رو، اون به قول خودش کشتیش و ویلای مشرف در ساحل دریا رو با همه امکانات رها میکنه، بلند میشه میاد جنوب لبنان. والله غیرتا کدومون حاضر این کارو انجام بده؟ همین الان اگه یک کسی احساس بکنه، یه بار ما یه بحث کردیم، بحث یمن مطرح کردیم، یک کسی یمنی شد، الان میدونن منظور من که یمنی شد، ولی چه اشکالی داره؟ بالا غیرتان کدومون حاضر هستیم مثل مصطفی چمه الان این کار رو انجام بدیم؟ هنوز لیسانسمون هم نگرفتیم. خیلی سخت میشه. این عرفان توش هست. این که یه کسی مثل ابراهیم ادهم از قدرت از حکومت جدا بشه بره تو آغوش عرفان، این که هنر نیست که بخوام برای من ابراهیم ادهم رو بزرگ بکنم. میگه این با من چه هنری داره؟ این از حکومت جدا شد که چی بشه؟ او همونجا وای میزدی، هم کارتو میکردی، هم عبادتو میکردی، هم به این مردم خلق الله میرسیدی. این چه تحریفیست که بخوام به من ارائه بکنن؟ مصطفی چمران بلند شد. این تیکه تاریخی زندگی مصطفی چمران نگاه بکنید. نمیدونم یک سال دو سال چقدر گذشت. همسر ایشون و سه تا فرزند ایشون آمدن گفتن که ما نمیتونیم جز زندگی کنیم. مصطفی چمران برای اینا بلیط خرید، آمدن فرودگاه، با اینا خداحافظی کرد، اینا آمدن آمریکا زندگی کردن. خداحافظ. چقدر عظمت احساسی به موضوع برخورد نکنید. اون که به خدا وصل شد، همسرش فرزندش باش نکشید، از خدا هزینه نمی کنه، از ولایت هزینه نمی کنه. اونا آمدن در کنار میل و رغبت آمدن، دیدن نمیتونن و ول کردن رفتن. با یک محبتی ایشون اومد رسوندشون، اشک ریختن و رفتن، اما از مسیر خودش برنگشت. به عنوان یک نقاشی که شاگرد مرحوم استاد بهزاد بوده، این انسان با یه روح بلند اونجوری وقتی که عارفانه ترین اشعار و متن‌های منظوم رو می‌نویسه، می‌بینید اصله به دستش گرفته داره چریک تربیت می‌کنه. این کدوم عرفانه؟ این عرفان به امیرالمومنین نزدیک‌تره یا اون عرفانی که برای من توضیح میدن طرف همه چیز رو ول می‌کنه میره یه جا اگر تو تویی، اگر من منم، از این حرفا می‌نویسه ما می‌خوره می‌فهمیم، به خود نمی‌فهمیم. من اگر اینها رو تغییر میکنم به خاطر عظمتی است که صاحبان عرفان واقعی در چشم من دارن. والا اینا هم مثل خیلی از اهل دنیا آدمایی با شخصیت بزرگی هستن. ولی ما دنبال چی هستیم؟ ما میخوام از امروز تا عصر انتظار چه عرفانی رو به جوانهامون ارائه بدیم؟ عرفانی که اونها رو از انجام وظیفه، از شناخت وظیفه، از عمل تکبودی به وظایف اینا رو بکشونیم تا ظهور حضرت حجت. این چیزهایی که ما در جلسات آینده خواهیم گفت چنین آدمایی رو به خودش راه نخواهد داد. یعنی نمیتوان از تشیع فردی مثل بقیت الله صحبت بکنیم بخوایم که من انصاری و اعوانهی باشیم، بچ ادنی من احزابهی میگیم میخوام عضو حزبش باشیم، اما متاسفانه هر کسی رفتی گوشه قش کرده، یکی توی آغوش دنیا قش کرده، یکی تو آغوش قدرت قش کرده، یکی تو آغوش ثروت قش کرده، یکی هم تو آغوش معنویت و عرفان قش کرده، بیرون نمیاد اینا رو. چه تفاوتی میکنه با هم دیگه؟ اگر صراط مستقیم رو فرض کردیم بر صراط مستقیم حرکت کردن، اگه این خوب ادعا کردیم، هر کسی که این طرف یا اون طرفش در این مسیر نباشن، هر دو یکی میزن از این مسیر دورند. بخش میکنه. فلذا شما نگاه بکنید اون آقای صوفی درویشی که یک سبحان الله گفت و بقیه عمرش رو استغفار میکرد که چرا اون سبحان الله رو گفت، چقدر مورد مذمت امام صادق علیه السلام قرار گرفت. وقتی شده این که پسر خدا رو به شهادت رسوندن، ترک دنیا کرد، نظر میخوام ترک آخرت کرد، یه جمله گفت، گفت سبحان الله، پسر خدا رو کشتن، سبحان الله، کشتن، تمور، سال جادی انداخت دوباره کار خودش. بعد فهمید که عجب غلطی کرده، یک جمله گفت، جمله دنیایی گفت، شون کرد استغفار کردن که چرا سبحان الله گفت. این در کجای اندیشه ولایی ما محل تأمله، چه برسه به تمجید و پذیرش. ما با چنین عرفانی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اما شما فرض میکنید یه انسان وارسته ای رو که در نهایت قدرت قرار گرفته، در نهایت ثروت قرار گرفته، میلیاردها دلار و یورو و تومان و درهم و دینار چندین حساب بانکی او رو تشکیل میدن، وقتی نگاهش میکنی اصلا قابل تشخیص با آدمای عادی نیست. ماشینش رو نگاه میکنی، خونه‌ش رو نگاه میکنی، زندگیش رو نگاه میکنی، اصلا قابل تشخیص نیست از یه آدم متوسط جامعه. به روحیش نزدیک میکشی، احساس علو و برتری نمیکنه، در نهایت جود و سخا و چندین سازمان مختلف اقتصادی رو تشکیل داده، از هر سازمان اقتصادیش میلیاردها دلار و یورو و درهم و دینار و ریال و تومان داره سرازیر میشه و همه انسانهایی رو که دارن در سوز و آتش دفاع از حضرت حجت میسوزند و حرکت میکنن داره ساپورت میکنه. این حوزه علمی رو میده، اون مرکز فرهنگی رو میده، اون مؤسسه تحقیقاتی رو میده، اون روزنامه به زبان انگلیسی رو منتشر میکنه، اون فصلنامه به زبان فرانسه رو منتشر میکنه. خب آقا این آدم قابل تمجید هست یا نیست؟ این آدم قابل تمجیده. زهد این زهد است، عرفان این آدم عرفانه. بچه‌هاش نگاه میکنی همه حافظ کل قرآن. چقدر تواضع و چقدر متانت. میره ساندویچ، این مثال من دارم واقعی میزنم و من ما به ازاشو دارم تو ذهنم مرور میکنم میگم و میرن تو ساندویچ فروشی یه ساندویچ میذارن نصفش میکنن. مثل اون بچه پول داری نیست که از بالای اتوبان رها بکنه، وقتی که میدان هفتتی میرسن دو تا ماشین مدل بارو اینقدر سفت گرفتن که دوتایی میرن تو یه مغازه، یکی میتسوبیشی گالانت مدل فلان، یکی هم تویوتای مدل فلان، از بس که خورده بالا آورده. بچه هاش هم اینجوری تربیت کرده. نگاهش میکنی در نماز چه نمازی میخونه، چه اظهار ارادت و تعشقی به خداوند میکنه. فرزند سومش نگاه میکنم میبینم بیش از یک سال خورده ایست که هر روز روزه داره، بجز روزهای حرام رو همه روزهای سال بیش از یک سال خورده ای که روزه گرفته. آقا این زاهد است یا من؟ حالا باید ادراک داشته باشه، توجه داشته باشه. چه کسی میتواند این حرف رو بزنه که من مدافع حضرت حجتم، منم جز بذابین ان قرار بده، کسی که میخوام دفاع از ایشون بکنه؟ باید نگرشامونو تغییر بده. و بعد این مسئله هم به شما بگم که از قبل من این نکته رو گفتم، وقتی که من از این موجودات حرف میزنم از موجودات فضایی حرف نمیزنم و از شاهزاده کوچولو که اگه سیاره دیگه اومد حرف نمیزنم. و من و شما باید اینجوری بشیم و چراغ به دست نگیرید، فانوس به دست نگیرید، بگید آقا من دنبال یه آدم میگردم. و آنی که یافت نمیشود آرزو همان است از این حرفا. از این حرفا نزنید، جای دیگه سراغ نگیرید. وقتی که حالا به خودتون نگاه میکنید این نه بابا نمیشه، همینش مشکل ما. وقتی میگیم من و شما باید اینجور باشیم، شما میگید نمیشه آخه چطوری؟ همین چطوریش عبادت است، به همین چطوریش بکن. اما نگو نمیشود، چطوری میشود؟ مسئلتون مگر همیشه مسئله شرعی اینجوری که آقا جو مذرم بخواه من الان داشتم وضو میگیرتم فلان طور شد؟ مسئلتون یه موقع اینجوری بگو مسئلتون. یه موقع میگه آقا جون معذرت میخوام چرا مثلا مسجد فلان کاری نکردن؟ مسئلتون. یه موقع میگه آقا شما چرا فلان کاری نکردی؟ مسئلتون. این که من میگم ادبیات حاکم بر شیعه مشکل ماست، یعنی همینو دارم عرض میکنم، همین باورهای من و شما مشکل داره. چه وقتی هم دنبال مصادیق زاهد واقعی میگردیم، بعد چون میبینیم که نمیشه، بحثای نظری رو دامن میزنیم. نمیشه اصلا، چی گفته زاهد اینجوریه؟ بحث نظری میکنه. خیلی بحث نظریه باش برخورد نکنیم، میرین تو عرصه عمل میگیم ما که نمیتونیم، ما که الله فعلا 20 سالش هدر رفته، انشالله بچه هامون، انشالله شنبه، همون شنبه که هر کسی برنامه‌ریزی میکنه، حالا یک شنبه است، یک شنبه آینده. این مشکل جهان تشیع است. این به دیگری نگاه کردن، این در انتظار دیگری نشستن، این به امید دیگری بودن. یک کسی میخواد به امید دیگری نباشه. این عرض من اینجا تمام میکنم، مصادف با وقت شریف نماز، و خواهشم اینه که شما ذهنیاتتون رو تغییر بدید. به عنوان یه تمرین من خدمت شما عرض میکنم، دعاهایی رو که در مفاتیح الجنان ما هست، همه دعاهایی که عرض ارادت است به حضرت حجت رو تا جلسه آینده مروری بکنید، همشون رو. عمدش هم اواخر مفاتیح، عمدش هم اونجاست. دعای عرض هست، دعای ندبه هست، دعای افتتاح هست، دعای در زمان غیبت حضرت حجت هست. بعضی دعا اینقدر زیبا هستن که دیگه ولشون نمی کنید. همه این دعاها رو بگردید، خوب بخونید، ببینید آیا شما در عصر انتظار وظیفه‌ای دارید یا ندارید و این چه وظیفه‌ای است. این دفعه میخوام تو دعاها که خیلی قابل وصول دسترسی هستن بگردید. من با اینکه خیلی تفحص کردم جلسه گذشته قبل از اینکه بیام، دوباره همه رو نگاه کردم، مطلب آماده کردم، دیدم نه، مطلبم هنوز پخته نیست. دیشب و امروز دوباره همه اینا تفحص کردم، یه مرور کردم، دیدم نه، هنوز اونی که میخوام بگم پخته نشده. انداختم جلسه آینده. نمیدونم جلسه آینده بهش میرسم یا نه، ولی برید بگردید. مثلا وقتی میگه اللهم اجعلنی من احزابی، من از این من اللهم اجعلنی من احزابی یه چیزی میفهمم، یه چیزی میفهمم. این که فإن حزب الله هم الغالبون، این که إن جندنا هم الغالبون، من از این چیزی میفهمم. و اون چیز قطعا یه چیزی نیست که شما سابقه ذهنی ازش داشته باشید یا در جایی خونده باشید. تفحص بکنید با این دیده، با این روی کرد. وقتی میگه اللهم اجعلنی من احزابهی، نمیگه من حزبهی، نمیگه من حزبهی، میگه من احزابهی. داره به من یه چیزی رو میگه، گیرنده قوی هست یا نیست، ادراکش هست یا نیست. نشاید جلسات آینده اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. صلوات الله.
خواهد بود.